دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 11 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با اول ژوئن 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. استاندار خوزستان روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون 36 تن در حادثه متروپول آبادان جان خود را از دست دادن که از این میان 5 تن از آنها دانش آموز هستند. به گفته صادق خلیلیان، باقی مانده ساختمان ایمنی ندارد و امکان پایدارسازی آن وجود ندارد. او با اشاره به عملیات آواربرداری گفت تلاش می‌شود بر اساس داده‌های خانواده‌ها پیکر مفقودان شناسایی شوند. فرو ریختن برج متروپول و بی‌توجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده در این شهر شد که در برخی از شهرهای دیگر ایران هم ادامه یافت. برخی مقامات جمهوری اسلامی اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بندهای گسترده‌ای بین مالک اصلی با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه گفت که شماری از مراجع با اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن موافق نیستند. او درباره این مراجع توضیح نداد. روز دوشنبه وبسایت انصاف نیوز فهرستی از اسامی 129 ساختمان ناایمن در تهران منتشر کرد که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این باره گفته که فهرست منتشر شده مرجعیت ندارد و او افزوده که شهرداری تهران ستاد ویژه‌ای در رابطه با این ساختمان‌ها تشکیل داده است. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران میگوید دولت جو بایدن باید مرگ مذاکرات برجام را اعلام کند. برایان هوک در گفتگو با ایندیپندنت عربی از دولت بایدن خواست سیاست خارجی واشنگتن در قبال ایران را به فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک تهران تغییر دهد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای بازگشت دو طرف به برجام از فروردین 1400 در وین آغاز شد، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مرداد سال گذشته و طرح خواسته‌های تازه از سوی تهران این مذاکرات از 20 اسفند گذشته متوقف شده است. جمهوری اسلامی اصرار دارد که بازگشت کامل به برجام باید با حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا همراه باشد، اما دولت جو بایدن از این کار سر باز زده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در توییتر اسناد محرمانه مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران را منتشر کرد. آقای بنت در این پیام با متهم کردن جمهوری اسلامی به دروغ اسنادی را که به نوشته او نقشه فریبکاری اتمی ایران است به طور عمومی منتشر کرد. اسناد محرمانه‌ای که منتشر شده مهر وزارت اطلاعات دارد و مربوط به سال‌های 1380 تا 84 و دوره‌ای است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع بود. روزنامه والستریت جورنال 4 خرداد در گزارشی از دستیابی مقامات جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه آژانس و استفاده از محتوای آنها برای مخفی کردن بخشهایی از برنامه هسته‌ای خود خبر داده بود. شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد عرضه گاز خود را به چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، هلند و آلمان قطع خواهد کرد. به گزارش رویترز این تصمیم پس از آن گرفته شد که به گفته مقامات روسی این کشورها از پرداخت روبل در اعضای گاز موسکو سرباز زدند. گازپروم اعلام کرده که گاز ارسالی به شرکت گازیترای هلند و از فردا هم گاز ارسالی به اورستد دانمارک و شرکت شل آلمان متوقف خواهند شد. این واکنش ها سوی موسکو پس از توافق روز دوشنبه رهبران اتحادیه اروپا برای کاهش 90% واردات نفت روسیه تا پایان سال صورت می گیرد. و خبر آخر این که روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران ادامه داشت و روز سه‌شنبه به 31250 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار و ریال از مهر ماه سال 99 است. نرخ دلار از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25% افزایش داشته است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. تداوم اعتراضات عمومی ایران به دنبال فاجعه مرگبار ریزش ساختمان تجاری. بررسی تظاهرات عمومی دنبالدار کشور
بر سر یک تباهی خطرناک قرار گرفتن. اگر به روی مردم گشنه و داغ دیده اسلحه بکشید و بکشید بدتر میشه.
پیام همدردی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با خانواده‌های جانباختگان فاجعه متروپول از زندان جمهوری اسلامی، تنها راه نجات اعتراض، مقاومت و اتحاد علیه استبداد.
نرگس به خاطر همین دوباره محکوم شد. دونید یه فعال حقوق بشر تعریفش اینه که با صدا و کمک مردم دربند باشد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. متروپول آبادان و فرو ریختن مرگبارش موجب شده تا مقامات از لزوم بازبینی ساختمان‌های فرسوده به ویژه در تهران حرف بزنند. در این میان فهرستی قدیمی نیز از ساختمان‌های بحرانی منتشر شده، فهرستی که یکی از پیشکسوتان شهرسازی نوین به رادیو فردا میگوید آمار دقیقی از وضعیت ایمنی سازه‌ها در تهران به دست نمی‌دهد. محمد زرقامی.
دست به دست شدن یک فهرست 129 موردی بحث برانگیز درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت، فهرستی که علیرضا زاکانی شهردار تهران انتشار آن را التهاب آفرین می‌داند و از شهروندان خواسته است به آن توجهی نکنند، آن هم در فضای تهدیدآلود صحبت‌های قدرت الله محمدی سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران.
حتما لیست این عزیزان را با داستانی هماهنگ کردیم و انتشار خواهیم داد و با کسی هم تعارف نداریم.
تهدیدی که مهدی چمران و همراهانش در شورای اسلامی پایتخت را هم قانع کرده است.
من خودم موافقم که اعلام بشه، مردم بدونن، چون دیگه الان از اون شرایطی که حالا مردم ممکنه ناراحت بشن گذشته.
گویا فهرست تازه قرار است دو ماه دیگر منتشر شود و آنچه الان دست به دست می شود فهرستی متعلق به سال 1399 است. همان زمان محمود قدیری که از او به عنوان معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران نام برده شده، در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به این عدد اسمی کمی اینور و آنورتر اشاره کرده بود.
ما الان عدد 33221 ساختمان بازدید کردیم که حدوداً 120 موردش بسیار پرخطرم.
داریوش بوربور که به پدر شهرسازی نوین ایران شهره است، در گفتگویی که با او داشتم مبنای این آمار را نادرست می‌داند.
حتماً تعداد ساختمان‌های غیر ایمن در تهران بسیار بالاتر از این تعداد است. برای اینکه تعداد واقعی بشه از لحاظ ساختمان‌های غیر ایمن مشخص کرد، میبایست که تشکیلات بیطرفی شاید در شهرداری‌های مناطق مختلف ایجاد بشه و اونها بررسی ساختمان‌های عمومی رو اول شروع بکنن، ببینند که در منطقه خودشون چند تا ساختمان غیر امن وجود داره.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی به نوشته حمیده امینی فرد به این فهرست 129 موردی تکراری پرداخته است، اما خبرنگار در جایی از روی این پرسش که آیا این ساختمان ها به نهاد یا سازمان خاصی وابستند به سادگی می پرد، نکته‌ای که احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بر آن انگوش می‌گذارد.
برخی از این ساختمان‌ها وابسته به مجموعه‌های اقتصادی نهادهای نظامی یا نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و عملاً در این باره اعمال نفوذ کردند. بخشی از این ساختمان‌ها ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها هستند که دید نهادهای امنیتی انتشار فهرست اون‌ها میتونسته به نوعی یک فضای ناامن روانی ایجاد بکنه. بخشی از این ساختمان‌ها در بازار هستند و به نوعی درآمد شهرداری تهران به اونها وابسته است و به لحاظ قوانین و ساختار هم مشخص نیست. مثلا اگر شهرداری بخواد اونها را تخلیه بکنه باید به چه شکلی خسارت این موضوع جبران بشه.
به این صحبت‌های محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران دقیق شوید.
ما حدود فوراً 120 ساختمون داریم که واقعاً از نظر بار جمعیت، بار اشتعال، راه‌های خروج، مقاومت سازنده برای آتش که پلاسکو ضعف سازش باعث شده ساختمون ریزش بکنه، اینها دارای مشکل هستن و متأسفانه تمکین هم نمی‌کنن.
مالک پلاسکوی مصادره شده بنیاد مستضعفان بود. به فاصله ای از پلاسکو ساختمان قدیمی آلومینیوم هم قرار دارد، با مالکیت همین نهاد حکومتی که حالا مالکش میگوید ناایمن است و باید برای ایمنسازی تخلیه شود. تمام این حرف و حدیث ها را میشود در کنار حرف های پیشکسوت شهرسازی نوین ایران داریوش بوربور قرار داد.
از لحاظ اقتصادی هر ساختمانی که متعلق به شخص و یا دستگاهی هست، خب برای اون شخص و اون دستگاه درآمدزاست و ایمنسازی و یا تخریب اون ساختمان هزینه های زیادی برای صاحبان این گونه ساختمان ها داره و همین دلیل اعمال نفوذ بسیار زیادی در این موارد میشه و شهرداری ها هم که مسئول مستقیم این مطلب هستند متاسفانه به اندازه کافی کادر کافی ندارند و توجه کافی هم به این مطلب ندارند.
نوشتند مسکنهای مهر در زنجان ناایمن هستند. در کرمانشاه هر کدام از ساختمانهای بلند میتوانند یک متروپول دیگر شوند. اما در گوشه ای از پایتخت محمد حسین جعفری سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران و شهردار شمال شهر به مجتمعهای تجاری قائم، تندیس و ارگ تهران می روند و پارچه نوشته ای از ساختمان نصب می شود که اینجا ناایمن است. غافل از این که باز می رسیم به قوانینی که به گفته محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران خود حجاب خود هستند.
من بالاتر از بگم که ما حتی اگر مالکی بخواد حتی مثل ما به ساختمانش راه نده برای بازدید، چه برسه که بخواد دستوری از ما تمکین بکنه.
آن هم وقتی 6 سال از پیشنهاد لایحه مدیریت یک پارچه ایمنی شهر با اختیارات قانونی درست و لازم آتش نشانی به دولت می گذرد و هیچ کس نام این لایحه را به یاد ندارد و یا یادآوری هم نمی کند.
تظاهر کنندگان بار دیگر در شماری از شهرهای ایران به خیابانها ریختند و شعارهای علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند، در حالی که شمار قربانیان فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در شهر آبادان به 36 تن افزایش یافته است. در آبادان تظاهرات و سوگواری در شادگان در استان خوزستان و پردنجان در استان چهارمحال و بختیاری اعتراضات ادامه یافته. در فولاد شهر اصفهان نیز در همبستگی با آبادان مراسم سوگواری برپا شده، ضمن اینکه جاده اهواز اندیمشک نیز گزارش ها حاکی است که بسته شده است. به گزارش خبرگزاری ها کارشناسان روز سه‌شنبه گفتند که با بالا رفتن سطح خشم و اندوه در ایران اینترنت مختل شده و این اختلال استان خوزستان را در انزوای دیجیتالی فرو برده است. پیرامون اعتراضات عمومی دنبالدار ایران تحلیل رامین پرهام کارشناس سیاسی در فرانسه را جویا شده ایم.
از هر طرف تحت فشار حد اکثری قرار گرفتن، یعنی فشار حد اکثری الان از سوی مردم داره برشون تحمیل میشه، به طوری که بر سر یک دوراهی خطرناک قرار گرفتن. اگر به روی مردم گشنه و داغ دیده اسلحه بکشید و بکشید بدتر میشه. من فکر میکنم که پس از 43 سال تجربه، یعنی نزدیک به نیم قرن تجربه سرکوب در دورانهای مختلف و با شرایط و ابزارهای مختلف، لااقل این یه زمینه رو خوب فهمیدند که اگر مردم گرسنه و داغ دیده رو بکشید بدتر خواهد شد. از طرفی اگر کاری نکنند و این فشار حداکثری از سوی مردم ایران بر حکومت اسلامی افزایش پیدا بکنه، همچنین که در چند سال اخیر و در ماه‌های اخیر و در هفته‌های اخیر دیدیم، یعنی فرکانس اعتراض ها و شدت اعتراض ها هی داره بیشتر میشه، به هم نزدیکتر میشن و شدیدتر میشن. اگر این ادامه پیدا بکنه، این آتش دامنشون رو به سرعت خواهد گرفت و موجودیتشون رو به شدت به خطر خواهد انداخت. در نتیجه چاره ای ندارند جز این که رادیکالتر بشند. یعنی اینجا یه شباهتی هست با انقلاب فرانسه در 1792-93. بی خود نیست به انقلاب فرانسه گفتم، مادر همه انقلاب های مدرن. مجبور خواهند بود رادیکالتر بشن. در اینجا این رو هم اضافه کنم که به نظر من این اصطلاح جالبی که رئیسی به کار برد چندین روز پیش و صحبت از جراحی بزرگ کرد، چون نمیتونست بگه جراحی بزرگ سیاسی، گفت جراحی بزرگ اقتصادی. ولی هم خود او میداند هم همه ما میدانیم جراحی بزرگ اقتصادی در ایران بدون جراحی بزرگ سیاسی ممکن نیست. در نتیجه آیا به سوی شب کارت‌های بلند داریم پیش میریم در ایران؟ اگر بخوایم خط تشابه دیگری میان انقلاب اسلامیون در ایران و انقلاب نازی‌ها در آلمان که از شب کارت‌های بلند رد شد گذشت، درگیری خونین در میان نیروهای درون حکومت و انقلاب اسلامی، آیا به اون سو داریم میریم؟ به هر حال من فکر میکنم که چاره ای ندارن جز این که رادیکال تر بشن و این رادیکال شدنشون میتونه در عرصه اتمی هم خودشونشون بده.
آقای پرهام، در روزهای گذشته به دنبال فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان که تظاهرات اعتراضی به صورت شبانه جریان داشته، هر شب عمدتاً شهرها و مناطق مختلفی صحنه اعتراضات بودند، یعنی ترکیب شهرها غالباً تغییر کرده. همین روند در اعتراضات دو هفته‌ای اردیبهشت ماه هم کمابیش وجود داشت. این شکل اعتراضات رو چگونه تعبیر می‌کنین؟
ببینید، مطمئن نیستم که بشه یک حرکت خودجوش رو و یک حرکتی رو که بعضا هم میتونه در واکنش به یک رویداد خونین و غم‌انگیز مثل ساختمان متروپول باشه که قابل پیشبینی هم نیست رو نمیدونم بتونم اینجا به درستی تحلیل بکنم و به هر حال به هیچ وجه نمیتونم پیشبینی بکنم در جزئیاتش و اینکه در الگوی رفتاری اعتراضات. به هر حال همینطور بوده که میگویید، یعنی به هر دلیلی که بوده اعتراضات فرکانسشون و شدتشون بیشتر شده و بیشتر هم خواهد، چون دلیلی نداره فروکش بکنه. مردم نان ندارن، آب ندارن، دلار رو به افزایش، چشم‌انداز برجام وجود نداره، اصلاح ساختاری در کار نیست و و و در نتیجه دلیلی هم وجود نداره که اعتراضات رو به کاهش بگذاره. ولی یک عامل دیگر رو هم نباید از یاد ببریم و اون عامل رهبری سیاسی است، اون چیزی که داخل پرانتز بهش میگیم اپوزیسیون، حالا این چیز هرچی که هست این داخل پرانتز. ولی واقعیتی است که هر جنبشی وقتی که بخواد به ثمر برسه و به ساحل امن برسه به رهبری نیاز داره و اون چیزی که ما امروز نداریم رهبری است. مردم خودشون دست به کار میشن، یا در واکنش به از دست دادن عزیزانشون در رویداد تلخی مثل متروپول، یا به خاطر اینکه نان ندارن، آب ندارن و واقعا هم نیست، نه نون هست نه آب هست. این اواخر شما بهتر از من میدونید هوا برای تنفس هم دیگر نبود در بعضی از نقاط ایران.
ولی واقعا آیا اینجوری آقای پرهام، یعنی آیا واقعا رهبری وجود نداره؟
به نظر من نه، من اینو قبلا هم گفتم، رهبری وجود نداره. رهبری موقعی میتونید شما بگید که رهبری وجود داره که یک اراده مصمم و قاطع در مقابل اراده مصمم و قاطع خامنه‌ای قرار گرفته باشه و اون اراده رو هم من و شما بشناسیم، هم مردم بشناسن، هم رسانه‌های جهان، CNN، فاکس، لوموند، فیگارو و دولت‌های دیگر جهان هم بشناسن. اگر شما میشناسید به من بگید این اراده کجاست، اسمش چیست و آدرسش چیست.
رامین پرهام، کارشناس سیاسی در فرانسه، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار پیامی از زندان قرچک ورامین با خانواده قربانیان فاجعه متروپول آبادان ابراز همدردی کرده است. نرگس محمدی در پیام خود که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافته نوشته است: هموطن آبادانی، فرو ریختن ساختمان متروپول فقط قلب شما و خانواده‌های عزادار را جریحه‌دار نکرده است، بلکه زخمی کاری بر جان تک تک ما بر جا گذاشته است. چون زخم آبان 98 مانند زخم بجامانده از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی و غیره. در این حادثه تنها مرگ دردناک چندین انسان بیگناه و زحمتکش نیست، بلکه زخم استبداد ناکارآمد و پرمدعاست، زخم چپاول، تاراج، فساد و ظلم یک حکومت علیه مردم در تمام شؤون زندگی آنهاست. استبداد ویرانگر است و حد نمی شناسد. تنها راه نجات اعتراض، مقاومت و اتحاد علیه آن است. نرگس محمدی افسوده است: در کنج این تبعیدگاه قرچک با همه شما عزیزان اعلام همراهی و همدلی می کنم. اگر بیرون بودم در کنار شما تلاش می کردم که صدای اعتراض حق طلبانه شما را بلندتر کنم. مردم پرمهر با ایران و خوزستان همراهی و همدلی می کنند. ما هم آنها را تنها نگذاریم. با هر نماد و هر شکل که می توانیم بر این ظلم فریاد برآوریم و اجازه ندهیم که معترضان به فاجعه هولناک آبادان مورد تجاوز و سرکوب حکومت قرار بگیرند. پیام نرگس محمدی بود از زندان قرچک ورامین که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافته. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
ببینید نرگس به خاطر همین دوباره محکوم شد. ببینید یه فعال حقوق بشر تعریفش اینه که با صدا و کمک مردم دربند باشد. ببینید بعد سال گذاشتم که بیرون بود، در کنار خانواده های قربانیان و زندانی ها قرار می گرفت و سعی می کرد صدای اونا رو بلندتر کنه، همونجوری که گفته و حتی توان خودش. اما یه مسئله هم که به نظر من اینجا مطرحه، اگر بشود به هم سوگواری و اعلام همدلی و همراهی کرد و این حالت ملی و گسترده پیدا کنه، برای حکومت ناکارآمد که سلاحش سرکوبه میشه، هزینه رو برد بالا که به راحتی هم نابود نکنن و هم سرکوب بکنن. الان مثلا اومدن خاکبرداری متروپول دادن به قراقاه خاتم الانبیا، گوشت دادن دست گربه. تمام این فساد و این کثافتکاری رو این متروپول، این آقا خودش نور چشم مقامات و استان و حتی سپاه بوده. پس اگر ما بتوانیم این همدردی تبدیل به همراهی و همدلی کنیم و اعتراض به هر شکلی که میدانیم بکنیم، لااقل در اعتراض هایی که با صورت خواهد گرفت، این حکومت ناکارآمد هست و ما باید سعی کنیم هزینه سرکوب این مردم بیاد پایین، قدرت جامعه مدنی بره بالا در مقابل حکومت. برای فعال حقوق بشر اینم یک هدفه، تو پیام اینم وجود داره.
آقای رحمانی، پیام خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان در ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان فاجعه متروپول، در حالی منتشر شده که وکیل ایشون از تهدید امنیت جانی زندانیان سیاسی در زندان قرچک صحبت کرده. گزارش شده که مصطفی نیلی گفته که پیام‌های تهدیدآمیز ابراز شده علیه خانم نرگس محمدی و همچنین عالیه مطلب‌زاده.
ببینید بله، دومین باره که یه خانم که جرائم خطرناک داره دوباره با اون نوچه‌هایی که داره نرگس و خانم عالیه مطلب‌زاده رو تهدید کرده. با توجهی که من از زندان و تجربه زندان دارم، این روش زندانبان برای ساکت کردن. ببینید اصلا زندانبان در ایران برای این تفکیک جرائم صورت نمیدهد تا زندانیان مدنی و سیاسی تحت فشار قرار بگیرن. دو سال یا سه سال پیش بود که شیر علی به وسیله یک متهم به قتل رسید. او در تظاهرات 96 دستگیر شده بود و این چیزا در جمهوری اسلامی تکرار میشه. خواسته ما این بوده و هست که اینا لااقل باید برگردن به زندان اوین، یعنی بند سیاسی زنان زندان اوین. اگر چه قرچک جهنمه برای هزار زندانی زن در اونجا، یه گاوداری تبدیل به زندان شده. خب ولی 10 تا زندانی سیاسی در قرچک وجود دارن که اینا تحت فشارن، قضای نامناسب، شرایط نامناسب. اگرچه برای اون هزار زندانی هم شرایط نامناسبه،
ولی این ابتدایی ترین خواست است. این تهدید از نظر من یه تهدید سیستماتیکه و زندانبان مسئول این تهدیده. این بندی اینا جداست، ولی اونا میان جلوی بند اینا رو تهدید میکنن. این دفعه دومه و وکیل آقای نیلی به درستی بین اشاره کرده، این قبلا هم صورت گرفته و بازم به نظر من با توجه به موازی که اینا دارن این تهدید ادامه پیدا خواهد کرد. ایشان گفته من شما رو میکشم مشهور میشم و مسئولش به نظر من زندانبانه.
تغییر رحمانی، روزنامه‌نگار و همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ساکن فرانسه.
این صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر اسرائیل با انتشار لینک 8 فایل جمهوری اسلامی را به سرقت اسناد طبقه بندی شده آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم کرده است. رضا تغییرزاده، کارشناس علوم سیاسی در اسکاتلند، به رادیو فردا میگوید
اون چه که از قول نخست وزیر اسرائیل گفتند چیز تازه‌ای نیست، ولی مطرح شدنش در این وضعیت میتونه با اهمیت باشه. اسرائیلی‌ها تصور میکنن که امکان احیای برجام هنوز وجود داره و اونها مخالف برجام هستن و در راه سنگ‌اندازی شاید این تلاش بخشی از جنگ روانی است، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی برای دست پیدا کردن به اسناد آژانس با اسنادی که حالا منتشر شده اقدام کرده و این اقدام ریشه دو دهه‌ای داره، یعنی در زمانی که دولت آقای خاتمی بوده، در زمانی که در آژانس آقای البرادعی دبیر کلی آژانس رو عهده‌دار بوده و ایران به دنبال این بود که غنی‌سازی اورانیوم رو شروع بکنه، هنوز پرونده ایران به شورای امنیت نرفته بود و از راه استفاده از عوامل وزارت اطلاعات به اسنادی در آژانس دست پیدا می‌کنن که این اسناد نشون میده آژانس به دنبال چه پرسش‌هایی از ایرانه و خودشون رو برای پاسخ دادن مصنوعی به این پرسش‌ها آماده می‌کنن. این اتهام در این حده، ولی در پشت اسناد دیگری که همراه با این اسناد دزدیده شده و بعد منتشر شده و بعد در اختیار دست کم 22 کشور بزرگ و کوچک دنیا قرار گرفته من جمله آمریکا و این اسناد به آژانس هم داده شده، نشون میده که جمهوری اسلامی با اسناد و مدارک متعدد من جمله اسناد مربوط به طرح آماد و همینطور نمک سبز به دنبال ساختن بمب اتمی بوده و برخلاف جنبندی که دولت وقت آمریکا کرده، برخلاف ادعاهایی که در سال 2015 صورت گرفت و به توافق اتمی انجامید، جمهوری اسلامی واقعا به دنبال ساختن بمب اتمی بوده و حالا نو شدن این موضوع که مورد اخیرش هم یک سابقه 6-7 روزه داره، یعنی اول روزنامه وال استریت جورنال این موضوع رو منتشر کرد و امروز آقای بنت حالا با جزئیات بیشتری به اون پرداخته و قرار است که در روز دوم ماه جون پنجشنبه اطلاعات بیشتری از همین لینکی که شما به اون اشاره کردید به صورت زنده منتشر بشه و در اختیار همه محققین قرار بگیره، آقای بنت مدعی میشه که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست، توافق برجام توافق نابسی بوده و هست و واقعا جمهوری اسلامی به دنبال این است که با توافق و بدون توافق به دنبال ساختن بمب اتمی بره.
آقای تغییرزاده، اوائل روز سه‌شنبه تهران گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد آثاری از مواد هسته‌ای کشف شده در 3 سایت اعلام نشده را غیر منصفانه خواند و محکوم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشش اعلام کرده که هنوز سوالاتی درباره مواد هسته‌ای که قبلا در 3 سایت مریوان، ورامین و ترقوزآباد کشف شده بود وجود داره که جمهوری اسلامی اعلام نکرده بود فعالیت هسته‌ایش در این باره. اکنون با توجه به این تحولی که صورت گرفته، گزارش‌ها در مورد اون چیزی که اسرائیل اعلام کرده چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر وضعیت جاری؟
آژانس وقتی که نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل به این موضوع اسناد برای اولین بار اشاره کرد با سردی برخورد کرد و حتی تا یک سال این اسناد رو به رسمیت نمیشناخت. در مورد اظهارات تازه آقای نفتالی بنت نخست وزیر کنونی اسرائیل هم سیاست سکوت رو در پیش گرفته. این نوع محافظکاری یا احتیاطکاری واقعا قابل توجیه نیست، برای اینکه وضعیت کنونی که ایران الان درش قرار داره وضعیتی نیست که قابل دوام باشه و وضعیتی نیست که به امنیت منطقه کمک بکنه. عملا در وضعیت برزخ قرار داره این پرونده، نه به احیای برجام می انجامه و نه به وضعیتی که جمهوری اسلامی از برجام جدا شده باشه و یا آمریکا قطعا جدا شده باشه و اعلام بکنه این گفتگوها به شکست کشیده شده. در این وضعیت جمهوری اسلامی هر کاری که بخواد ادامه میده و کشورهای دیگه منطقه هم در صورتی که توافقی صورت بگیره و احیا بشه برجام، یقینا خواستار میشن از همین خدماتی که در برجام برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده و قانونی شناخته شده، من جمله حق غنی‌سازی اورانیوم، اونها برخوردار بشن و این واقعا امنیت منطقه رو در یک رقابت اتمی تازه با بحرانی غیر قابل پیش بینی روبرو میکنن و این وضعیتی نیست که واقعا قابل تحمل باشه. آژانس باید در این مورد قاطعیت بیشتری از خودش نشون بده و باید حقایقی که خودش پذیرفته اونها رو اعلام بکنه، در حالی که همچنان از طرف آژانس ما سیاست مماشات و تعامل رو میبینیم که در ارتباط با جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و به نظر من شاید این نتیجه فشارهایی است که کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکا به آژانس وارد میکنن. در غیر این صورت باید واقعا تکلیف خودش رو با مسئولیتی که داره روشن بکنه. نمیشه هر سه ماه یک بار آژانس آماری از پیشرفت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام بکنه، افزایش ذخیره اورانیوم اعلام بکنه و هیچ اقدامی دیگه، حتی صدور قطعنامه هم در شورای حکام علیه اقدامات تخلفی جمهوری اسلامی صورت نگیره. به نظر میرسه شاید انتشار گزارش تازه از طرف نخست وزیر اسرائیل مقدمه‌ای باشه برای تصویب قطعنامه در شورای حکام که چند روز آینده در وین برگزار خواهد شد.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند. رئیس جدید فدراسیون فوتبال مقرر شده سه ماه دیگر انتخاب شود. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال ایران در نشست روز سه‌شنبه خود به عزل مهرداد سراجی، یکی از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون، رأی دادند. این مجمع همچنین موافقت خود را با ادامه فعالیت میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال اعلام کرد. در مجمع روز گذشته که نمایندگان فیفا و AFC در آن حضور داشتند، بر کناری شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، نیز تایید شد. مجمع آتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون روز 8 شهریور ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که باید خود را برای مسابقات جام جهانی 2022 آماده کند، همچنان تحت تأثیر بی‌برنامگی و حواشی فدراسیون فوتبال قرار گرفته و در این ایام فیفا دی که همه تیم‌های راهیافته به جام جهانی بازی‌های تدارکاتی مناسب برای خود در نظر گرفتند، همچنان وضعیتش مشخص نیست. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی پوش ایران، روز گذشته بعد از تایید خبر پیوستنش به تیم پرسپولیس، در پاسخ به سوالی در مورد حواشی این روزهای تیم ملی میگوید:
متاسفانه این چیزی بوده که قبلا هم این اتفاق افتاده. ما نمیتونستیم با تیمای بزرگ بازی کنیم و فقط مال این اردن نیست، مال این فیفا دی نیست و واقعا شرایط خیلی سخته. تا الان هیچ بازی واسه بازیکن‌ها مشخص نشده و قراره که به ما گفتن که فردا احتمالاً بریم قطر و اونم گفتن اگه ویزا صادر بشه. این تیم ملی یکی از من احساس می‌کنم بی‌برنامه‌ترین اردوهایی که من دیدم همین اردو بوده و واقعا این چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
در خبر دیگری در مورد تیم ملی، از اردوی این تیم خبر رسیده 5 بازیکن ملی پوش استقلال که روز دوشنبه در آخرین دیدار این تیم در لیگ برتر حضور داشتند و در جشن قهرمانی آبی‌ها در ورزشگاه آزادی شرکت کردند، توسط دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی از این تیم خط خوردند. باشگاه استقلال میگوید در حال رایزنی با کادر فنی تیم ملی برای بازگشت ملی پوشان این باشگاه است. در نخستین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در ازبکستان، روز چهارشنبه تیم امید ایران برابر قطر به میدان می‌رود. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در گروه اول این بازی‌ها در کنار قطر، ترکمنستان و ازبکستان میزبان قرار دارند. و در یک اتفاق عجیب در لیگ برتر فوتبال، مسابقه تیم‌های نساجی مازندران با تراکتور تبریز که طبق برنامه قرار بود عصر سه‌شنبه انجام شود، به دلیل اعلام نشدن ورزشگاه از سوی تیم میزبان برگزار نشد. باشگاه نساجی که میزبان این بازی بود میگوید ورزشگاه شهرک اکباتان تهران را برای میزبانی انتخاب کرده بودیم، اما شورای تامین با آن مخالفت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار از رادیو فردا، رأس هر ساعت. پایان بخش برنامه نیمه شب، گزارش هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری خوش آمدید. سلام. حجاب اجباری که با پیروزی انقلاب 57 و قدرت گرفتن مذهبیون و معمم‌ها در ایران سنگ بنایش گذاشته شد و در 44 سال گذشته با وجود مخالفت‌ها و مبارزه‌ها و مقاومت‌های مردم ادامه پیدا کرد. حکومت حجاب را برای زنان ایرانی اجباری کرد و قانون سرکوبگر مجازات بی‌حجابی را تصویب کرد و هر روز به شکل و شیوه‌ای برای تحمیل حجاب به زنان ایرانی وارد میدان شد. از طرف دیگر زنان ایرانی هر روز به شکل و شیوهی حجاب را از آنچه حکومت می‌خواست دور و دورتر کردند و کم کم از حجاب اجباری اسلامی که به زور گشت ارشاد و بازداشت و تهدید و جریمه بر سرشان کرده بودند پدیده متفاوت و تازه بیرون کشیدند. در سالهای اخیر بسیاری از زنان و دختران ایرانی مخصوصا در شهرهای بزرگ مانتوهای راحت‌تر، کوتاه‌تر و بدون دکمه را رایج کردند، چیزی که حالا دبیر شورای فرهنگ عمومی را بران داشته که در میانه همه بحران‌های کشور از جمله رنج و سوگ آبادان دستورالعمل تازه‌ای منتشر کند: مانتوی بالای زانو بدون دکمه ممنوع. واقعا دکمه و مانتوی زنان وقتی هنوز پیکر بیجان شهروندان را از زیر آوارهای متروپول بیرون می‌آورند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
من فکر نمی کنم حکومت ایران اون نوع از سازمانیافتگی رو داشته باشه که قسمت‌های مختلفش به نحو ارگانیک و سیستماتیک با همدیگه متصل باشن و وقتی میخوان کار بکنن همشون با همدیگه به یک شکل واحدی کار بکنن. اولا فشار بدنه نیروهای حزب اللهی و همطور فشار مقامات بالاتر افراد و مدیریت‌های میانی رو وادار می‌کنن که در این موارد یک کاری بکنن، مثلا در مورد حجاب، و بعد اونا برای اینکه در حوزه کاری خودشون کار بکنن هر از گاهی یه چیزی از خودشون در می‌کنن، حالا اطلاعیه‌ای، بخشنامه‌ای، حرفی، مصاحبه‌ای، تهدیدی و چیزی از این دست. دوم این که اینا در یه دنیای زندگی می‌کنن اینجور مقامات که اولویت‌ها و اهمیت‌هاش با اولویت‌ها و اهمیت‌های زندگی مردم معمولی فرق داره. توی اون دنیا مسئله حجاب اینا براشون خیلی مهمتر از نمیدونم قضیه آبادان یا مشکلات معیشتی و اینجور چیز هاست.
آیا این به آن معناست که تحمیل حجاب به زنان از فاجعه‌ای مثل متروپول و اعتراضات مردمی به دنبال آن برای حکومت مهمتر است؟ حسین غازیان میگوید بله.
واقعی مثل متروپول با همه غمناکیش یه واقعی است که در یک روز اتفاق میفته، اعتراضات و مسائلی هم که پیرامونش پدید میاد در یه مدت محدودی پایان میگیره و در یک نقطه از کشور و نقاط دیگری رو ممکن کم و بیش متاثر کنه. ولی مسئله حجاب یک مسئله سراسری است در کل ایران و به علاوه یک مسئله هر روزی است. هر روز از صبح تا شام با مسئله حجاب سر و کار دارن، به ویژه زنها و از اون طرف حکومت. بنابراین این مسئله است که خیلی گسترده تر از یه واقعی است مثل واقعی اعتراض مثلا در آبادان یا اعتراض به خاطر بنزین یا هر چیز دیگری.
از طرفی پگاه بنی هاشمی حقوقدان معتقد است موضوع اصلا دیگر حجاب هم نیست.
موضوع حجاب در ایران در چند سال اخیر واقعا دیگه موضوع اصلی حجاب به عنوان رعایت پوشش اسلامی نیست. وقتی ما دو تا دست داریم، اگر یکی از دست‌ها مدام تحت یک جراحتی قرار بگیره و مدام تحت یک در واقع سرکوبی باشه، آیا دست دیگه میتونه آروم باشه؟ من نگاه هم به حجاب در حقیقت در این زمان نوعی نگاه این چنینی هستش که با محدودیت و با مشکلات یا با مسائلی که معضلاتی که در خصوص مطرح کردن مسائل حجاب در جامعه صورت میگیره یه نوع فرافکنی هستش که علیه تک تک شهروندان و بلکه مردان اون جامعه هم داره صورت میگیره. انگار نیمی از جامعه مدام در واقع تحت یه سری از قوانینی که سختگیرانه هستن، مطابق با میل اونها نیز قرار میگیره و نیم دیگه در واقع بعضی حمایت میکنن، بعضی حمایت نمیکنن، بعضی میترسن، ولی در پایان این راه وقتی نگاه نگاه میکنین، احساس میکنم یک نوع در واقع ناکارآمدی برای تمام شهروندان ایجاد میکنه. همون فضایی که در واقع مدام از خودتون سوال میکنید که حالا اگر این قانون رو رعایت بکنیم و دردسر درست نکنیم بهتره، یا اگر واقعا خواست درونی به اصطلاح افراد مورد احترام قرار بگیره بهتر.
چیزی که حسین قاضیان جامعه شناس هم به آن اشاره میکند، رابطه حجاب و مشروعیت حکومت. حجاب در این معنا وسیله است که با تحمیل آن حکومت ایدئولوژیک جای پای خودش را محکم‌تر می‌کند.
مسئله حجاب یک مسئله مهم پایه‌ای برای جمهوری اسلامی، منتها نه از لحاظ دینی یا مذهبی، بلکه به خاطر رابطه که با مسئله قدرت حکومت داره، یعنی با مسئله مشروعیت. چون در واقع حجاب یک معنای نمادین داره برای مشروعیت حکومت، یعنی شل شدن حجاب در واقع شل شدن پایه‌های نمادین مشروعیت. به همین دلیل وقتی با وضعیتی روبرو بشه، به گونه‌ای جامعه رفتار بکنه که معلوم بشه مردم انقدرها یا اون طورها که حکومت میخواد مسلمان نیستن یا قواعد اسلامی رو رعایت نمیکنن، وقتی این سوال پیش میاد که چرا پس باید حکومت اسلامی داشت.
حجاب اجباری در تمام 43 سال گذشته موضوع مبارزه زنان ایرانی با حکومت جمهوری اسلامی بوده. تا کنون بارها ویدیوهایی از برخورد خشن و تحقیرآمیز ماموران نیروی انتظامی و سایر عوامل حکومتی با زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. ماشین‌های گشت ارشاد و نیروهای معروف به آمر به معروف و ناحیه از منکر بارها و بارها در میدان و کوچه و خیابان‌ها زنان را دستگیر کردند. اما نتیجه چه بوده؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
مسئله حجاب در جامعه ایران رفته رفته بعد از 43 سال، بعد از این همه به اصطلاح قوانین، بعد از این همه ماشین‌های گشت ارشاد، مدل‌های مختلفی که در واقع مسئله حجاب در طول این سال‌ها مطرح شده، می‌بایست حداقل یک تأثیری یا خورده تأثیری رو روی زنان یا دختران امروزی در جامعه ایران ببینیم. ولی اگر دقت بکنیم می‌بینیم که کاملاً برعکس اون هست. یعنی نسل جدید به دنبال این هستش که یه نوعی این حجاب رو دور بزنه با حالا مدل‌های مختلف روسری، مدل‌های مختلف مانتو. اینا مسائلی هستش که با وجود اینکه در واقع کسانی که کاملاً در دوره بعد از انقلاب به دنیا اومدن هم و تحت تربیت انقلاب اسلامی بودن هم جزء افرادی نشدن که در حقیقت از این دیدگاه حمایت بکنن.
او به سبک زندگی و نگاه فرزندان مقامات حکومت جمهوری اسلامی و وابستگان و نزدیکان حکومت به حجاب اشاره می کند.
امروز در محیط‌های مثلا اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی خیلی از فرزندان در واقع کسانی که حامی این نگاه نوع سختگیرانه برای پوشش زنان هستن، دقیقا خودشون هستن که زندگی‌های بسیار خارج از عرف پدر مادرشون رو انتخاب کردن. خیلی از اینا حتی امروز دستن در کار یه نوع مزون‌های در واقع مانتو و روسری هستن که باز در واقع اون شاکله اصلی حجابی که مد نظر پدراشون هست رو بازم برآورده نمی‌کنه و یه نوع نگاه جدید به حجاب هست.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم آیا دستورالعمل‌های جدید می توانند زنان ایران را به عقب برانند؟
ببین، اگر در این 42 سال موفق شدن که با این اولدرم بولدرم ها کاری بکنن، با بخشنامه، اطلاعی، مصاحبه، تهدید، نمیدونم آوردن نیرو انتظامی باتوم، نمیدونم گشت ارشاد، موفق شدن که جلو ببرن قضیه رو، خب میتونیم بگیم بله این بالاخره موفق میشن. ولی اگر به مجموعه فرایند حجاب در ایران نگاه بکنیم، یعنی تلاش دستگاه‌های حکومتی از یک طرف و مقاومتی که زنها کردن در طول این مدت، وقتی اینا روبرو هم دیگه قرار بدیم، میبینیم که زنها بالاخره با مقاومت خودشون، با وجود هزینه‌ای که پرداخت کردن، در مجموع محدودیت‌هایی که حکومت مایل بوده کنار زدن تا حد زیادی. شما کافیه الان حجاب رو مقایسه کنید در وضعیت کنونی با اوایل دهه 60 تا ببینید که نتیجه این مقاومت چقدر حکومت و خواسته‌هاش رو عقب زده. به همین دلیل من فکر می‌کنم اینجور حرفایی که این مقامات میزنن، خودشون هم میدونن که آخر عاقبتی نداره و بعد از یه مدتی این منحنی به صورت سینوسی تغییرات کوچکی میکنه، ولی در نهایت رو به سمتی حرکت میکنه که تا بال حرکت کرده.
این جامعه شناس نه تنها دستورالعمل‌های از این دست را مؤثر نمیداند، بلکه از چند قدمی جلوتر هم سخن میگوید.
ممکنه که ما با یه دوره موقت محدودیت دوباره روبرو بشیم، بعد این محدودیت دوباره کمرنگ و شل میشه و این شل شدنش در نهایت باعث میشه که ما برگردیم به همون وضعیت سابق و چند قدمی جلوتر.
در بیش از 4 دهه گذشته زنان ایرانی در برابر قوانین سرکوبگر جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری ایستادگی کردند. گرچه هزینه های از جمله جریمه، دستگیری و حبس و تشکیل پرونده قضایی شامل حالشان شده است. سپاسگزارم که به مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری گوش سپردید. خدا نگهدار.